چهل فرجه. انشالله برای این که جلسه من آرامش خودش رو به دست بیاره، خواهرها لطف کنن، بزرگواری کنن، سکوت رو رعایت کنن و گذشتگان، امام شهدا، اموات خودتون، خیرین، واقفین، اونهایی که موقوفات دارن، اونهایی که برای این ایام روزخونی امام حسین منتظرن، سرمایه هایی گذاشتن، انشاءالله فیض ببرن، سادات و شهدا، شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع، شهدایی که از نیروهای انتظامی و نظامی برای حفظ این مملکت سر این مرزها با اشرار، با منافقین، با تروریست ها، اینهایی که یه وقت جمعی از دنیا میرن، مثل دیشب که اتوبوسی این اتفاق و حادثه براش پیش اومد که جمعی از همشهریامون حدود 20 نفر نزدیکی‌های کاشان از دنیا رفتن و متاسفانه با خواب رفتن راننده اتوبوس و خواب آلود بودنش ایران اسلامی را عزادار کرده و خانواده ها را هم عزادار کرد که اکثرا هم جوان بودن و انشاءالله اون هم روحشون شاد باشه، مصدومینش انشاءالله شفا پیدا کنن، شفای همه مریض ها باشه. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. متاسفیم از این که در یک مملکت اسلامی و دینی هستیم، حکومت اسلامی که مدیریت بسیار ضعیف و بیکفایت، هر روز یک مصیبتی، هر روز یک حادثه‌ای اتفاق میفته و خیلی راحت از کنارش رد میشن. وزیر با کمال وقاحت توی قطاری که آتش گرفت نزدیکی های سمنان و شاهرود و اینها، چندین نفر، 140-150 نفر هم وطنای ما سوختند و از بین رفتند، خیلی راحت گفت که اینا بیمه انطوره نیست، یعنی حالا این بیمه زندگی اینها میشه، سرپرست خانواده میشه، جوان ما میشه و همینطور راحت مسئولین ما. متاسفانه خیلی بیکفایتی، بیمدیریتی تو همه ارگان ها، تو همه سیستم ها، آدم ناراحت میشه. واقعا همین اتوبوس، خب اگر یه مقدار دقت برای شده بود، من به سلسه نسال اینها رو که برام اومد داشتم مطالعه میکردم، دیدم حدود 7-8 نفرشون 22 ساله، 23 ساله، 16 ساله، 19 ساله، 14 ساله، 6 ساله، 3 ساله، یعنی از 43 سال به بالا من ندیدم توی این جوان. حالا بزرگترم که باشن، یه عمر بنده خدا زندگی کرده، کارشو به جای رسونده که حالا یا بازنشسته میشه یا یه زندگی داشته باشه، حالا سر فرزند و خانوادهش باشن، نمیشه به عهده خدا گذاشت فوری توجیه کنیم بگیم که قسمتشون بوده. هیچ وقت خداوند قسمت انسان این کارا رو نمیکنه. بی احتیاطیه که این بلاها رو سر مردم در میاره. یه نفر خوابالود باشه یا معتاد باشه، خیلی راحت 30-40 نفر رو بکشه، بعد بگیم خدا خواست. کی خدا خواست؟ کی میتونه اینا ثابت کنه؟ اگه همین حرف رو یکی بی تدبیر روزه باشه و بزنه، کسی روزه باشه و همین حرف رو بزنه، باید 61 روزه بشه، 60 فقیرم قضا بده، یه بندم آزاد کن. مگه نسبت دادن دروغ به خدا یکی از مبتلات روزه نیست؟ اولا ما قضا و قدر رو خوب بفهمیم، اراده خدا رو بفهمیم، مرگ اجل حتمی رو بدونیم، اجل لغو به اصطلاح معلق رو بدونیم، اینها رو تدبیر بکنه، بعد معلوم میشه کی خواست کی نخواست. ما حق نداریم هر چیزی رو نسبت به دین، نسبت به خدا، هر کوتاهی داریم نسبت به دین، هر خلاصه ضعفی داریم فوری استفاده از دین، استفاده از قرآن. آخه ما دو نوع آدم داریم، یه عده هستن که خودشونو خرج دین میکنن و خرج خدا و خرج قرآن، یه عده هم هستن که خدا و قرآن و دین رو خرج خودشون میکنن و این خیلی بده. کسی خدا رو خرج خودش کنه، قرآن رو خرج خودش کنه، هر جا کم آورده فوری آیه قرآن بخون، هر جا کم آورده از دین مایه بذار، هر جا مدیریت نداشته کفایت نداشته فوری به چسبونه بگه زمان پیغمبر هم اینجور بود. خب شرایط پیغمبر رو در نظر بگیر، شرایط الان هم در نظر بگیر، و واقعا ظلم و بی تدبیری الان مشکل جامعه ما عمدتنش هم بی مدیریت و بی تدبیریه. اگه اختلاس میشه، اگر میلیاردها سرمایه مردم، این جوانا، اینایی که باید سر کار باشن، هر روز داره بیکار زیادتر میشه. چند روز پیش که به اصطلاح رئیس کمیته امداد امام یه مصاحبه کرد و من برایش یه پیام دادم، گفتم آبروی این مملکت رو برده. گفت 11 میلیون مددجو داریم، 11 میلیون تحت پوشش، حداقل 4-5 میلیون، 10 میلیون هم قبولشون نکردیم، پرونده درست نکردیم، حداقلش 10 میلیون هم روشون نمیشه برن کمیته. بعد 40 سال یک ایران که غنی، همه چیزش وافر، خاکش طلا، جووناش بهترین جوان، مغزاش بهترین مغز، زنانش بهترین زنان، آب و خاکش بهترین آب و خاک، وقتی بگیم 11 میلیونش فقط پرونده دارن، بقیهش چی میشه؟ بعد 40 سال اینقدر سرمایه، اینقدر که میتونیم شغل، یه وقتم خیلی راحت دیشب گفتم بعضیا دروغ میگن، مثل وحی منزل میگه 2-3 میلیون شغلم ایجاد کرد، 2-3 هزار شغلم ایجاد کرد. اگه گفتن 10 میلیون یه نفر بهش گفتن دو تا، گفت 8، گفتن بابا دو تا که 4 تاست، گفت دیگه حالا کسی که ایرادی نمیگیره، چیزی هم به هم نمیخوره، بگو 8، بگو 6 تا. یعنی واقعا این مشکل ماست. خدا کنه انشاءالله وجدان به مسئولینمون، همه، به مجلسمون، به دولتمون، به قوه قضاییمون، به همه وجدان عنایت کنه انشاءالله. و اگر کسی هم داره اینجور همینجوری میکشونه که اعصابها رو خورد کنه، مردم رو تضعیف کنه، بازار به هم ریخته بشه، ناامنی بیشتر بشه، نمیدونم فساد بیشتر بشه، اگر عمدن هم کسی این اصرار رو داره، خدا یا نابودش بفرما. یه صلوات خط بفرما. امشب شب تاسوعاست و شب مردانگیه، شب وفاست، شب اخلاقه. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. مردان راستگو کجا هستن؟ مردانی که گفتن الله، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. یه ادعای خدایی کردن به عنوان عباد، کجا؟ وقتی نگاه کنیم میبینیم در سوره مبارکه یاسین که اینقدر سفارشی هست و انشالله اهل سوره یاسین باشید که 41 اثر داره، یکی از اثراتش عاقبت به خیریه، فقر به غنا، برهنه بودن به پوشش، نداشتن خانه به خانه، نداشتن ازدواج به ازدواج. 41 اثر داره سوره مبارکه یاسین. یکی از آیاتش اینه: یا حسرتن علی العباد. یا حسرتن علی العباد یعنی چه؟ یعنی خدا وقتی میگه وای به حال بعضیا، عبادم هستن، یه جا خدا میگه نب عباد، خبر بده به بنده ها، یه جا میگه عباد المکرمون، صاحبان کرامت، یه جا میگن وای به حال بعضی، یا حسرتن علی العباد. ما یعطیه من رسول. بعضی ها ادعای بندگی کردن و بعد بنده ما هم خودشونو قلمداد کردن، ولی وای به حالشون. این تهدید یا توبیخ یا واقعا یک غضب خداست. خوب دقت به آیه بکنید: یا حسرتن علی العباد، وای به حال بندگانی که اصلا فکر و ذکرشون تکذیب شد. این تکذیب در مقابل رجال صدقوه. یه دیم نه، حرفشون تصدیق شد، صادق بودن، پای دین وایستدن. وقتی دین رو قبول کردن، اعمال دین رو هم قبول کردن. وقتی دین رو قبول کردن، اصول دین رو هم قبول کردن، فروع دین رو هم قبول کردن و بهترین اطاعتها رو از خودشون نشون دادن. چه کسی؟ اهل آیه و من یطع الله و رسول اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. این آیه چه کسی اهلش؟ کسانی که اطاعت محض خدا، اطاعت محض رسول خدا، یه ذره از پیغمبر عقب نیفتادن. صدیقین یه لحظه از علی ابن ابی طالب فاصله نگرفت. شهدا یک لحظه از حسن و حسین فاصله نگرفت. و صالحین، افتخار علی ابن الحسین و افتخار امام باقر و امام صادق و افتخار حضرت ولی عصری که حسن اولائک رفیقا. این حسن اولائک رفیقاش یعنی چه؟ یعنی انسان گاهی وقتا یه رفیق انتخاب میکنه، بعد تأسف میخوره، پشیمان میشه. تو همین خود قرآن گاهی وقت در روز قیامت وقتی انسان به فکر رفیقش که میفته، به فکر کاراش که میفته، دستش رو تو دهنش میذاره و اونقدر با دندونهاش این انگشت ها و دستش رو دندون میزنه که خون جاری میشه. گاهی وقت هم لبش رو اینقدر فشار میده که خون جاری میشه، بازم قرآنی. گاهی وقت هم دستش رو دستش میذاره، هی میزنه رو دستش. این نهایت تأسفه. وقتی انسان گاهی وقتا دستش رو دست میکشه، استرسه. اما گاهی رو دستش میزنه، یوم یعز الظالم علی یدیه، میزنه رو دستش. یقول چی میگه؟ نمیگه که کاش این بابا رو نداشتم، کاش این مامان رو نداشتم، کاش این داداش رو نداشتم، کاش این مثلا شریک رو نداشتم. دست رو دست میزنه میگه کاش رفیق اینجوری نداشتم، این رفیق بیچارم کرد. لقد ازلنی عن الذکر، من از خدا دورم کرد، منو با خدا قهر کرد، یعنی کاری کرد که خدا از من قهر کن. خب اونم یه رفیقه. ولی حسن اولایک رفیقا یعنی چه؟ یعنی اینقدر رفاقت تام و تمام بشود که اگر تهدید بشه به این که یه صفت ازش وردارن، خدا بگه نه نه نه، چون مال منه این صفت، در هر حالی اگه مرده ایم باید زنده بشه این صفت باشه. حضرت ابوالفضل وقتی که اون جوان رو آوردن تو حرمش و خلاصه مادرش و پدرش بالا این سر این جوان بود و مکاشفه خواب میدید که ملائکه های اومدن حضرت ابوالفضل گفت به رسول خدا بگید که این شفاش بدن، این بچه رو، این جوان رو زندش کنن، دوباره زندش کنن. ملائکه اومدن گفتن پیغمبر به جبرئیل گفت و جبرئیل به خدا گفت و خدا گفت که این عمرش تمام شد. خب پس چون آوردن تو حرم من و به یه نیتی هم آوردن، به من دیگه باب الحوائج نگن، چون مردم که نمیگن این عمرش تمام شده، مردم که نمیگن این مریض قراره که بره از دنیا، مردم نمیگن که این فقر تو زندگیش باید اینجوری باشه، مردم نمیگن که خواسته هاشون شاید به مصلحتشونه، تو این حرم که میان به این نیت میان که این تغییر پیدا کنه. پس مردم رو معطل نکنیم، این ذکر باب الحوائج رو از من بردار. برگشتن گفتن رسول خدا از طرف خداوند خبر دادن که نه، هم مرده رو زنده میکنیم و هم هر کس تو حرمت اومد اون چه خاص بهش میدیم، تو دوست ما هستی، همین باب الحوائجی هم باید باشی. یه وقت رجالون صدقون، این راست میگن. تا کجا راست میگن؟ گاهی وقت آدم ها تو دنیا تا به نفعشون راست میگن. اگه قضا باید بهش برسه، اگه دنیا باید بهش برسه، پست بهش برسه، مالی بهش برسه، هست. اما اگه قرار ضرر بکنه، مالی، ضرر بکنه جانی، از این محیط خارج بشه، این دیگه رجال صدقون نیست. اما اگه نه، پاکار وایستاد. روزی که ناز و نعمت بود گفت الله، روزی که راحتی بود گفت الله، روزی هم که تیر و نیزه و شمشیر و سنگ بود گفت الله، روزی هم که باید دل گرمی بده به عالم، بصیرت بده به عالم، وقتی که دستش هم قطع میشه چرا جز میخونه؟ میگه ترس در ما نیست یا نفس، لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری. تو با این دست دادنت رحمت خدا رو خریدی، بشارت باد به تو، به رحمت خدا بشارت باد، به این که تو در راه خدا دستی بدهی، یک دست یا دو دست، بیشتر که نداری. خدا میلیاردها و میلیونها و میلیاردها دست بد بده، دو تا دست ازت میگیره، ولی میلیاردها دست بد میده. یعنی چی؟ یعنی میلیاردها دست تو زندگی بشر روی کره زمین تو یک آن ممکنه هزاران هزار نفر بگن یا ابوالفضل. دستم پیدا میشه تو زندگیش، مشکلشو حل میکنه، نتیجه میگیره، تجلی. یه دست داده، تجلی دستهاش هزاران شده. یه چشم داده، تجلی چشمش هزاران شده. یه مغز شکافته شده، تجلی تفکر و اندیشش و بیدار کردن بدنش هزاران هزار قرنها و سالها و قرنهای پشت سرم متمادی. یعنی چقدر مؤثر باشه دوران بودنش، یه تأثیر، بعد که از بین مردم رفت تأثیرش هزاران برابر. وقتی از دنیا رفت تأثیرش هزاران برابر بیشتر. اگه یه نمونه و مصداق واقعی رجال صدق و ما آحد الله علیه، اونی که با خدا عهد بست که راستی راستی بایسته، ثم استقام، استقامت کنه، عبادت کنه، خدمت کنه، معرفت نشون بده، وفاداری نشون بده، تو عالم هستی کسی رو دست حضرت ابوالفضل نمیاد. شما از قرآن ببینید، داداشایی که تو قرآن اومدن خیلی خوبه، خوبه، خوباش هم بالاخره یه جایی یا دعوا داشتن یا حالا سر خدا هم بود دعوا داشتن دیگه، از بهتر از حضرت موسی و هارون که نداشتن تو این داداشایی که تو قرآن اومدن، چون بقیه یه طرفشون خیلی تعریفی نبودن. اون که تعریفی داشت هر دو پیغمبر بودن، یعقوب به اصطلاح موسی و هارون، هر دو پیغمبر بودن. اما بالاخره یه جاهای تنشی پیش اومد که حضرت موسی یقه داداش رو گرفت، محاسن داداش رو گرفت، داداشم گفت یبن اون لا تشمت بی الاعدا، دشمن شادم نکن داداش، و لا تخوز به لحیتی، ریش منو نگیر و منو به طرف خودت نکشون، تقصیر من که نیست. موسی گفت چرا کمکاری کردی؟ چرا کمکاری کردی؟ از اون طرف ببینید این دوتا داداش رو. امام حسین فرمود تو سرلشگر عالم هستی من و وجود تو عالم، نه تنها کربلا. عباس تو کاری کردی که چشمان نامردی که دیشب خواب نداشتن امشب خوابن، چشمان حقبین و الهی که دیشب خواب داشتن امشب نمیخوابن، و تو برادری هست که در روز 70 بار هم اگر امام حسین حضرت ابوالفضل رو میدین به جای اینکه یقش رو بگیره، به جای اینکه محاسنش رو بگیره، چی میگفتن؟ به نفسی انت، جان من به فدای تو باد. به جای اینکه ریشش رو بگیره دستش رو بوسید، به جای اینکه ریشش گرفته بشه علی دستش رو بوسید، امام حسن و امام حسین بوسیدن، امام سجاد بوسید، 4 امامی که تو را دیدن دست علمگیر تو بوسیدن. یه وقتی انسان کامل اینجوری میشه. اون آقا گفت لاتش میاد بیال عدا، دشمن شادم نکن. اینجا این آقا گفت دشمن از تو واهمه داره، دشمن از تو بر حذره. اینجا دشمن شب عاشورا مثل فرد شب ورایر و زهیر گفتن خوب حضرت ابوالفضل را امتحانش کنیم، چون امان‌نامه براش اومده، نکنه تو دلش تأثیری کرده باشه، نکنه حالا ما انسان ها چون ضعیفیم شاید این فکران بکن، نکنه یه وقت مثلا یه ذره کوتاه بیاد بگه خب حالا احترام اونا هم نگه داریم برامون کاغذ دادن، احترام اونا هم دادیم نگه داریم برامون یه امان‌نامه فرستادن. البته چون اون صاحب بصیرت میدونه برای چی امان‌نامه براش دادن، اما ما انسان‌های ضعیف شاید این فکر رو بکن. خب فرد شبه داشت دور این خیمه ها میگشت با اسب، سوار اسب بود، چون بالاخره امام فرمودن که امکان داره شبیخون بزنن به خیمه ها، همونطوری که از صبح عاشورا از اول وقت گاهی گوشه گوشه های خیمه های امام حسین رو غارت میکردن. امام سلام الله علیه فرمودن زنا بیان نزدیک ترین خیمه به امام حسین و اون خیمه های آخر خالی باشه، پشت خیمه ها هم یه طرفش هم به اصطلاح خندق درست شده بود، تو اون خندق هم امام حسین دستور دادن آتش روشن کنن که دشمن نتونه از اونا بیاد، از طرفی هم از گوشه هایی می اومدن غارت هم می کردن، مثلا گاهی گوشه های خیمه ها رو می بردن. شب خواستن این آقا رو امتحانش کنن، رجال صدق و ما آهد الله علی، یه ضعیف شده که امام حسین بگه چرا کمکاری کردی؟ یقیش رو بگیره، همطور که موسی کلیم یقی هارون رو گرفت، برایر اومد جلو، زهیر اومد جلو گفت حرف داریم، حضرت ابوالفضل گفت امشب جای حرف نیست. دفعه دوم اومدن جلویش گفتن که سوال داریم، گفت امشب جای سوال نیست، خیمه های امام زمانم و پسر پیغمبرم در خطره و من نمیتونم وایستم با شما صحبت کنم. دفعه سوم گفتن از علی خبری داریم، تا اسم امیر المومنین رو شنید از اسب پیاده شد، سلام داد به امیر المومنان، گفت حرف از علی است. آقا امیر المومنان چی گفته؟ گفتن ما از علی شنیدیم در زیغار وقتی از جنگ صفین برمیگشت، در زیغار در همین محل کربلا نشستن نماز خوندن پشت سر هم نماز نماز، ابن عباس میگه من خسته شدم از بس علی نماز خون سلام داد دوباره نماز شروع کرد. بعد از اینکه گفتم آقا نماز بس نیست، دیدم اونقدر گریه کرد امیر مؤمنان سلام الله علیه که این محاسنش پر اش شد. گفتیم یا امیرالمومنین، عبدالله ابن عباس میگه، گفتن یا امیرالمومنین چرا اینقدر گریه میکنید؟ اینجا کجاست؟ اینجا قبر پیغمبری است، مکان مقدسی است. گفت پدر و مادرم به فدای یک انسانهایی که از اینجا بدون حساب و کتاب وارد محشر میشن و وارد بهش میشن. گفتم آقا کیا هستن؟ فرمودن حسین را میبینم که در بین خون نشسته است. اصحاب و انصاری دارن که همه اهل بهشتن. آیا شما مثلا براتون همان نامه اومده، تا رفتن سوال کنن حضرت در غضب شد، سوار بر اسب شد، به طوری که وقتی پای مبارکش رو در رکاب زد بند رکاب پاره شد. گفت که حضرت فهم منو تشجیعم میکنید، میخواید منو امتحانم کنید؟ به خدا قسم یه ذره از حسین جدا نمیشم، به خدا قسم به اندازه بال پشه ای از حسین جدا نمیشم، تمام وجود من حسینه، تمام وجود من خاندان حسینه. سوار بر اسب شدن دوباره حرکت میکردن. تو اینجا هم رجال و صدق و ما آهد الله، اگه بعدش امام صادق بگه سلام بر آقایی که عبد خالص خداست، السلام علیک ایها العبد الصالح، ایها الناس، بعد هزار خورده سال تو مسجد جامع حضرت فاطمه زهرا وقتی تو نمازتونم نشستید یه سلام خاص به این حضرت ابوالفضل بدید، بگید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر بندگان صالح. بندگان صالح کیه؟ پیامبران قرآنی هن؟ انهو من عبادنا الصالحین، انهو من عبادنا، انهو فلان. و ابوالفضلیست که امام صادق تصریح میکنه السلام علیک ایها العبد الصالح، یعنی نمازت راست، روزت حقیقت، جهادت حقیقت، حرف زدنت حقیقت، فعل و قولت متناسب با هم، یک قدم از امام زمانت عقب نیفتادی، به جای رسیدی که تالی تل و امام زمانت شدی، به جای رسیدی که از کربلا و حسین نمیشه جدات کرد. مگه میشه کربلا باشه حسین باشه قمر بنی هاشم نباشه؟ تو صالحی، صالح هم وقتی شدی. خدا تو قرآن آیات صالحین رو که میگه میفرماد که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان واقعی به خدا آوردن و عمل صالح انجام دادن، سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا اولین کاری که میکنه محبتش رو تو دل مردم میندازه، به طوری که قضا دادن تو اصفهان که مردم تو صف و میسن، یه ماشین مثلا مدل بالا میاد و میسه، 4-5 تا تو ماشینش هستن، راننده یه با یه لباس دیگه مخصوص میاد پایین، میاد میگه آقا یه دونه قضا، یه قضا بهش میدن، کسی که قضا تقسیم میکنه میبینه که این اصلا زندگی و سیستم و ماشین و ایناش به نیم نمیخوره که بیاد تو صف وایسه یه دونه قضا بگیر، بعدم یه دونه تو ماشینش هم 4-5 نفرم. این مسئول این هیئت رفته بود پایین ماشین، گفته بود آقا شما قضا گرفتید؟ کنکاو شده بود که ببینه کی هست با این سیستم زندگی اینا. آقا شما قضا گرفتید؟ گفت بله. گفت به تعداد گرفتید؟ گفت نه ما بسمونه، یه دونه بسمونه. گفتم بذار شما 4-5 نفر تو ماشینتن؟ گفت نه ما یه دونه بسمونه. گفتم چرا یه دونه؟ گفت من مسیحیم، مال جلفا، من مسیحیم، سال به سال انتظار میکشیم تا یه قضا از حضرت ابوالفضل بکریم، این یه دونه رو میبریم خونمون، برنجش رو خشک میکنیم، نونش رو خشک میکنیم. تو طول سال اگه بچه همون مریض شد، یه ذره از این برنجی که خوش شده مال قمر بنی هاشمه میرزن تو غذاش، خوبش میکنیم، نونش رو میذاریم توی نوندونی خونه و زندگیمون تا برکت زندگیمون باشه. تا گفت مسیح هستم و گفتم که خب این آقازاده هاتون بیان یه غذای بگیرن، یه دفعه گفت که عباس جون تو برو غذا بگیر، حسین جون تو برو غذا بگیر. گفتم شما که مسیحی نیستی؟ گفت چرا؟ گفتم که خب پس این اسما. گفت ما هر دوی اینها را از عباس و حسین گرفت، هر دوی اینها را از خاندان پیغمبر گرفت. ما به اینها به دید یک طبیب دوار نگاه میکنیم، ما به عنوان یک نجات بخش نگاهشون میکنیم. فرقی برای ما نمی کند مسیح بالا سر ما باشه یا عباس ابن علی بالا سر ما باشه. این اعتقاد سیز الله الرحمن ود. همینطور بین شیعیان، مؤمنین، مسلمین، مسلمانای عالم، انسانهای عالم، هر کی و هر کجایی. شما الان کربلا میری، این انسانهایی که میان کربلا، زرتشتی ها میان، اربعین زرتشتی ها میان، یهودی ها میان، مسیحی ها میان، کمونیست ها میان، خوب میان، با نماز میان، بی نماز میان، همه میان تو کربلا. اولا فرقی بین دو تا حرم و دو تا گنبد نمیگذارم. بعدم وقتی هم رفتن هر خواسته ای که از این آقای عالم حسین دارن، همون خواسته رو از عباس ابن علی هم دارن، شک هم ندارن، اصلا شک نمی کنن که این آقا می تواند یا نمی تواند. حالا این آقا رو بگیم امام حجت خداست حسین ابن علی، آیا عباس ابن علی هم به قول یه طلبه از علامه امینی صاحب القدیر سوال کرد، گفت آقا اگر کسی اعتقاد به حضرت ابوالفضل نداشته باشه به دینش ضرری میخوره، خللی میرسه؟ گفت اگر از این جهت باشه که حضرت ابوالفضل امام نیستن، یعنی جزو 12 معصوم نیستن، نه اشکالی برای پیدا نمیشه. ولی اگر از باب ولایت و محبت باشه، کسی دشمن ابوالفضل باشه که هیچ، دشمن دوستان ابوالفضل باشه هیچ، دشمن منی که نوکر نوکری از نوکران حضرت ابوالفضلم، به عنوان اینکه من متعلق به حضرت ابوالفضلم، دشمن منم باشه، از صورت وارد جهنم میشه تا برسه دشمن عباس ابن علی باشه. عباس نافذ البصیره است، اصلا تولد تا شهادتش یه خورشید شده، برای همه خورشیده، کنار خورشید هم ماهه، یعنی باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها، قسم به صورت زیبای خورشید عالمتاب حسین ابن علی و قسم به ماه فروزان و نورانی مثل قمر بنی هاشم، اون آقایی که قمر العشیره است. قمر العشیره، عشیره یعنی طایفه، تو طایفه پیغمبر و طایفه علی ابن ابی طالب همه ستاران، عباس ابن علی ماهه، خورشیدش هم حسینه، خورشیدش هم امام حسنه. وقتی اونا خورشید بشن، ماهش هم این آقا میشه، قمر العشیره. کمش نذاشت از عبادت خدا، و فی سیما هم من اثر سجود، تو پیشانیش اثر سجده است. یعنی چه؟ یعنی اثر عبادت. مرحوم عراقی تو دارالسلام نقل میکنه که یه نفر را کنار کعبه دید، طاووس یمانی، کنار کعبه دید، پرده کعبه رو گرفته، میگه ای خدایی که همه گناهان را میبخشی ولی منو نمیبخش، ای خدایی که همه را عفو میکنی ولی منو عفو نمیکنی، میدونم منو نمیبخش. طاووس یمانی میگه من ناراحت شدم، رفتم پیشش گفتم که تو مگه چه گناهی کردی که خدا تو رو نبخشه؟ از رحمت خدا چرا ناامیدی؟ قرآن گفته لا تیأس من روح الله، از روح و رحمت و عنایت خدا کسی ناامید نباشه. یکی از گناهان کبیره یأس از رحمت خداست. آیه نازل شد برای قاتل حضرت حمزه، برای قاتل حمزه وحشی آیه نازل شد، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت الله، شما که اسراف کردید، بد کردید، ظلم کردید، ولی از رحمت خدا بازم ناامید نشید. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. تو چرا اینقدر ناراحت و ناامیدی؟ مگه چه گناهی انجام دادی؟ گفت من گناهی انجام دادم که مشمول نفرین پیغمبر. کسی هم که مشمول نفرین پیغمبر شد آمرزیده نمیشه. هر کس مشمول دعای پیغمبر شد هدایت میشه، همونطور که خود قرآن گفته جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. بیان یا رسول الله شما براشون دعا کن، استغفار کن، هر که بشه خدا گناهشو میبخشه. الی دو نفر که یا رسول الله استغفار بکن یا نکن نمیبخشیم، بقیه همه رو میبخشیم، اما این دو گروه رو نمیبخشیم. یک، منافقین. ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله. 70 بارم که برای آدم منافق یا رسول الله طلب توبه کنی و طلب مغفرت کنی ما قبولش نمیکنیم. یک، دو، مستهزئین، کسانی که دین رو مسخره میکنن، کسانی که خدا رو مسخره میکنن، کسانی که قرآن رو مسخره میکنن، کسانی که ارزش های الهی رو مسخره میکنن، این دو گروه رو ما نمیبخشیم. ولی بقیه بیان طرف تو یا رسول الله زنده ای براشون دعا کن، از دنیام رفتی باز هم به تو متوسل بشن، ما گناهشون رو میبخشیم. اصلا راه های مغفرت و ارتباط با رسول خدا اونقدر فراوانه که ایسر و طریقش هم این ذکریه که شما همیشه میگید پیغمبر باد شروع کرد وزیدن، پاییز بود، یه درخت شروع کرد بادهاش بریزه، گفت فنزو رو از شجره نگاه این درخت کنید، نگاه کنید، دیدن این برگا داره میریزه، گفتن رسول خدا فرمود میخواید اینجوری گناهاتون بریزه؟ گفتن یا رسول الله چیکار کنم؟ فرمود صلوا علی، صلوا علی، صلوات به من بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و فرج. بعد فرمودن ولا تصلوا علی صلاتا بطرا، صلوات ناقص هم نفرستید. گفتن یا رسول الله صلوات ناقص چیه؟ فرمودن که اهل بیت من از من جدا نکنید و قولوا اللهم صل على محمد و آل محمد، که اگر امام صادق فرمود و عجل فرجه همشم اضافه کنید خدا مقام شهید بهتون میده. پیغمبر در ظاهر از دنیا رفته ولی راه ارتباطشو گذاشته برای آمرزش گناه. اما اگه نفرین کرد چی؟ این کسی که پرده کعبه رو داشت گفت این خدایی که گناهان رو میبخشی ولی منو نمیبخشی، میدونم هم منو نمیبخشی. طاووس یمانی گفت این حرف چیه میزن، چرا نمیبخشه؟ گفت کسی که مشمول نفرین پیغمبر بشود آمرزیده نمیشود. گفت مگه تو مشمول نفرین پیغمبری؟ گفت آره. گفت چرا؟ گفت من قبل از اینکه بدنشم سیاه شده بود و متورمم بود و دستشم میلرزید، بهش گفتم که تو چرا بدنت اینجوری، دستات لغزش داره، لرزش داره اینجوری؟ گفت من قبل از این که کربلا برم خیلی هم عالی، سالم، بدن سالم، پوستی سفید داشتم. رفتم کربلا روز عاشورا، من هیچ نجنگیدم، با هیچ کس نجنگیدم، شمشیرم دست نگرفت، چون اینقدر بیدین بودن، 30,000 بیدین دین فروش و گرفتار دنیا، که خیلی هاشون اصلا روز شمشیر به دست نگرفتن. اونقدر آهنگر اومده بودن، حالا شغلای دیگه هیچ، اونقدر آهنگر اومده بودن که بعضی اصلا فرصت نکردن کوره آهنگرشون رو روشن کنن، با این که حال ما اونجا آهنگر رو بیشتر میخواییم، تیر، شمشیر، نیزه، اسبها و سم اسبها و برای نعل و برای خیلی چیزا دیگه. اما اینقدر بیدین اومده بودن که بعضی اصلا نوبتشون هم نشد. گفت من اومدم از خیمه بیرون، یک جوان از لشکر حسین، چون حضرت ابوالفضل هم 34 سالشون بوده، یک جوان از لشکر حسین اومد بیرون مثل شیری که در گله روباه افتاده باشه، لشکر را هزیمت میداد، ازش فرار میکردن، هیبتش همه را فرار میداد. قرشش همه رو فرار میداد، مثل اینکه زمین زیر سم اسبش میلرزید. یه وقت اومد از جلوی من رد شد، من یه دونه سنگ برداشتم، به طرفش پرتاب کردم، این سنگ تو صورتش خورد. بعد نگاه پیشونش کردم، دیدم اثر سجدم تو پیشونی مبارکش هست. گذشت، برگشتم توی خیمه خودم و گفتم تا لشکر آماده حرکت میشن، حالا دیگه غروب عاشورا شد، اساساشون رو داشتن جمع میکردن، یه عده به کوفه برگردن، یه عده هم فرداش با اسرا بیان. گفتیم تا حالا مردم هم جمع میکنن، ما هم استراحت کنیم. یه وقت همینطور که خوابم برد، دیدم پردای خیمه رفت کنار، رسول خدا وارد شد، دستای مبارکش رو زده بود بالا به هیئت عزادارای عرب، عمامه رو سرش نبود، تمام محاسنش پر از خاک بود، چشماش از بس گریه کرده بود قرمز بود. وارد شد، با غضب به من فرمود یا ملعون شلت یداک و رجلاک و قبح الله وجهک، خدا صورتت رو زشت کنه، خدا دست و پاتو ازت بگیره، خدا برکتش رو از تو بگیره. یا ملعون یعنی از رحمت خدا به دور. مالک ولی ولدی العباس، تو رو با پسر من عباس چی کار؟ گفتم من آقا نجنگیدم، به کسی شمشیری نزدم. گفت همان سنگی که به پسر من عباس، یعنی پیغمبر عباس رو به عنوان فرزند خودش، همطور که امام حسن و امام حسین رو پسر خودش میخونه، میگه بر من پیغمبر حسین و عباس یکی هستن، همطور که حضرت زهرا گفت کفانا لشفاعت یوم القیامه یدان ولد مقتوعتان ولدی العباس، دست پسرم عباس برای شفاعت کافیه. هم حضرت زهرا گفت بچه من، هم پیغمبر گفت بچه من، هم علی افتخار کرد به این بچه و هم داداشایی مثل حسن و حسین افتخار کردن. گفت تو رو با فرزندم عباس چیکار؟ چرا سنگ زدی به صورت فرزندم عباس؟ یا ملعون قبح الله وجهک، خدا زشتت کنه. آیا من دیگه مشمول رحمت خدا هستم؟ کسی که منظورم و فی سیما هم من اثر سجود، عبادت کرده واقعی، خدا را پیدا کرده حقیقتاً، تو راه خدا گام زده است، ولذا وقتی مرد خدا شده، بنده خوب خدا شده، وفادارم هست. وفاداریش نمونه میشه تو عالم. هر جا بخوان یک مرد با وفا بگن، اول میرن سراغ اون. هر جا بخوان یه مرد غیرتمند اسم ببرن، اول میرن سراغ اون. هر جا صاحب کرامت و فضیلتی میخوان اسم ببرن، اول میرن سراغ اون. و پیغمبر و آل پیغمبر هم بهش افتخار میکنن. سلام خدا بر انسانی که اونقدر ارزشمند بشود که عبیدالله پسر این آقا، پنج تا پسر داشت یا چهار تا پسر داشت، یکی از پسراش عبیداللهه، به امام سجاد وارد شد، امام سجاد به استقبالش بلند شد، اومد به استقبالش با دو تا دستای مبارکش، بازوهای این عبیدالله جوان زیبایی که اشبه الناس به پدرش حضرت ابوالفضل بود، شبیه ترین افراد به حضرت ابوالفضل بود. وقتی وارد شد، حضرت سجاد این بازوهاشو گرفت، پیشانیش رو بوسید، فرمود چقدر شبیه عموم عباس، رحم الله عمی العباس، خدا رحمت کند عموم عباس را. ابلا بلا عن حسنا، یه امتحان بسیار بزرگی داد و مزا شهیدا و در راه خدا به شهادت رسید و روز قیامت دو تا بال بهش میدن که بهش زیر بال عباس باشه، کرامت مال عباس باشه. بعد یه صفاتی رو هم یکشم گفت، روز قیامت تمام شهدا قبطه مقامشو بخورن، قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند. دستش چو دست خدا، ورنه آنان که منکرند بیا روبرو کنند. دست ید الله، چشم عین الله، گوش اذن الله، قلب جنب الله، حرکت و مسیر طریق الالله، مرگ مات شهیدن محتسبن، شهادت در راه خدا اونم محتسب، بالاترین مقام شهادت. حضرت زهرا یه بزرگی توی کربلا میرفت زیارت امام حسین، هفته یه بارم میرفت زیارت حضرت ابوالفضل. یه شب حضرت زهرا در خواب دید، سلام کرد، حضرت روشو برگرد. سیدم گفت مادر، تو تاریخ ثبت شده، نمیخوام اسم مبارکشو بگم. گفت مادر شما با من قهرید. گفت تو چرا زیارت فرزندم نمیری؟ گفت مادر من هر روز زیارت امام حسین میرم. فرمود عباس هم پسر منه، عباس هم پسر منه. مقید شد هر روز بره زیارت حضرت ابوالفضل. از کجای زندگی حضرت ابوالفضل بگیم؟ از کجای عمل کرد عباسی که دستش که قطع شد گفت والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی. خدا را شکر دستم در راه امام صادقم حسین قطع شده. اون آقایی که فرزند پاک پیغمبره، صادق و راستگوست، من شک به حسین ندارم. ولی زد تنها کسی که تو عالم هستیم لبیکش لبیکه حضرت ابوالفضل. پارسال یادمه گفتم عارفی رفت بین حرمین، ظهر عاشورا نشست بین الحرمین، رو به قبله نشست که اذان بشه نماز بخون. یه دفعه دید این ساعت حرم حضرت ابا عبدالله، شروع کرد به زنگ زدن. معمولا زنگ میزنه صداش هم میشنون، در 12 تا تقتق میکنه که یعنی 12 ساعت 12 به تعداد، هر ساعتی 8 8، 7 7، 3 3 تا دونه، ساعت 1 میشه 1 دونه. ایشون نشسته بود، عارف بود، همینطور که بین الحرمین بود این ساعت که شرکت صدا کردن، یه 3 4 تا دونه زنگی که زد، دید اصلا لحن زنگ عوض شد. دائم از طرف حضرت ابا عبدالله حرم امام حسین صدا میاد، آیا کسی هست مرا یاری کند؟ آیا کسی هست مرا یاری کند؟ آیا کسی هست مرا یاری کند؟ عارف بزرگ مرحوم حداد فرموده تا روز قیامت این صدا هست، آیا کسی هست مرا یاری کند؟ و هر کسی تو گوشش میشنوه، اجابتش تو کار خودشه. مثلا شما میشنوید میرید تو روضای امام حسین، میشنوید سینه میزنید، میشنوید گریه میکنید، میشنوید جلسه میگیرید، میشنوید میرید زیارت. خودتونم شاید متوجه هم نباشید، خوش به حال گوشی که بشنود. خیلی هم هستن که اصلا هیچ تفاوتی لیاقتشو ندارن که این صدای الهی زیبای امام حسین تو گوششون بیاد. اول محرم این صدا به گوش همه میرسه، میگن ما کمر همت رو بستیم، با پیرن مشکی، با این تکایا، با این جلسات، با آمادگی، هر کسی هر طور. از طرف حرم امام حسین پشت سرم میگفت آیا کسی هست مرا یاری کنند؟ این عارف میگه دیدم کسی جواب نداد، دیدم حرم حضرت ابوالفضل ساعت شروع کرد به زنگ زدن، خونم 12. یه 2 3 تا که رد شد، دیدم دائم از طرف حرم حضرت ابوالفضل میگه لبیک 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 لبیک، من هستم من هستم من هستم. تا کجا هست؟ تا روزی هم که رجعت بشود کسانی که میان انتقام امام حسین رو بگیرن اول شهدای کربلا، اول حضرت ابوالفضل برمیگرده که عینت طالب و بدم المقتوله به کربلا. الله اکبر. نامی به جهان به گرد نامش نرسید، دستی به بلندای مرامش نرسید، با دست بریده آب می برد ولی یک قطره از آن آب به کامش نرسید. امشب خوب جای دعوتتون کردن و در خونه حضرت ابوالفضل، امشب یه جایتون بردن که ردخور نداره. گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ به دلتون مراجعه کنید ببینید چی میخوایید از حضرت ابوالفضل. به دلتون مراجعه کنید ببینید که چه گرهی تو زندگیتون هست که امشب باب الحوائج با دو تا دستای مبارکش این گره رو باز کنه. گفتم حضرت زهرا گفت پسرم، پیغمبر گفت پسرم، همه به عنوان پسرم. خب یه جایی هم باید تلافی بشه دیگه، یه جایی باید تلافی بشود برای حسین، یه مادری هم تلافی کنه برای امام حسین. میخوام مصیبتی بخونم که هر سال این مصیبت به ذهنم میخوره و این معرفت مادر برام زیباترین معرفت تجلی میکنه. شب 27 ماه رجب حضرت ابا عبدالله خانوادش رو سوار کرد از مدینه به طرف مکه، همه رو سوار کردن. بی بی دو عالم حضرت زینب هم سوار شد. امام حسین به داداش و عباس گفت که عباس هم آماده حرکتی ولاغ و مادر خداحافظی کردی و ام البنین خداحافظی کردی، چون قراره چند تا از زنهای بنی هاشم مثل ام البنین مثل ام لیلا اینها نیاد. با مادر خداحافظی کردی؟ گفت آقا من بی اجازه شما هیچ کجا نرفتم، بی اجازه شما جایی نرفتم. فرمودن بیا بریم با مادر خداحافظی کن. به نظرم به خانومی که حسین بهش بگه مادر، ای کاش الان تو بقی بودید، از در بقی که وارد میشین دست چپتون یک قبر قریبی است، یه نفر اونجا ایستاده که همین حکیم ابن طفیل زمان حضرت ابا عبدالله است. برید طرف این قبر مانع میشه. میگه نه، کنار قبر ام البنینی که عباس داشته نرید، نمیذارن. ولی این مادر که وقتی وارد شدن، حضرت ابا عبدالله وارد شد، این خانم از جا پرید، امام حسین رو در آغوش گرفت، دست امام حسین رو بوسید، گفت مادر جان میخوای از مدینه بری؟ مدینه بی حسین چه ارزشی داره؟ حضرت ابا عبدالله فرمودن مادر اگه نرم هم کشته میشم، من باید برم حرفم رو بزنم، قیامم رو انجام بدم، حرکتم رو انجام بدم، حرفم به عالم برسونم. خیلی گریه کرد ام البنین و معرفت این بود که کلامی با عباس صحبت نکرد. این معرفت کجاست؟ کلامی صحبت نکرد. امام خداحافظی کرد، رفتن بیرون. عباس دائما میگفت مادر حلال، مادر حلالم کن، مادر حلالم کن. وقتی رفتن بیرون گفت عباس جان تو برگرد. حضرت ابوالفضل وقتی برگشت، ام البنین گفت که مادر الان که گفتم برگرد، برای این نیست که بهت بگم حواستو جمع کنو، اگه وقت جنگ شد جانت رو در حفظ کن، اگه خطر پیش اومد مواظب خودت باش، فقط میخوام یه جمله بهت بگم که میگی من مادر منو حلالم کن. میخوام بهت بگم که پیش زهرا منو روسفیدم کن، پیش فاطمه منو روسفیدم کن، هرچه تو کرده حسین. بچه های حسین را از خودت بالاتر بدان و حسین را تاج سر خودت بدون عباس جان، پیش زهرا شرمنده نشن. و میخوام بهت بگم عباس جان، اگه یه روزی به مدینه برگشتی بی حسین بر نگرد. خداحافظی کردن رفتن، یه وقت یه صدای به گوش ام البنین خورد که مردم مدینه خبر بعد کاروان کربلایی ها بی صاحب برگشت. بی بی دو عالم بلند شد، ام البنین هم رفت به استقبال، گفت بشیر خبرهای تلخ میدی، از حسین من چه خبر؟ گفت ام البنین خانم علی هستی؟ صورت مبارکش بسته بود. گفت بله. گفت خانم عباس شما کشته شده. گفت من از عباس سوال نکردم، حسینم کجا؟ گفت حسین کشته شده. گفت یه سوال خیال من رو راحت کن برگردم، اول حسین کشته شده یا عباس کشته شده؟ گفت نه اول عباس کشته شده. گفت به خدا میدانستم تا عباس من باشد کسی به حسین نزدیک. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا دست با کرامت حضرت ابوالفضل تو زندگی این جمع و همه شیعیان قرار بده. به دست های بریده حضرت ابوالفضل دشمن شادمون نکن. به دست های بریده حضرت ابوالفضل هر گره تو زندگی ها هست، مشکلی دارن، سختی دارن، این سختی ها رو برطرف بفرما. مریضامون، بیماری های جسمی و روحی، کودکان مریض، زن و مرد مریض، بیماری های صعب العلاج، این مجروحینی که مال این اتوبوس بودن، خدایا هر کس هر کجا چشمش امشب با نام حضرت ابوالفضل به کربلا و به دار و شفای حضرت ابوالفضل شفای عاجل کرامت بفرما. خدایا به حق دست های حضرت عباس هر دستی که خیانت به این ملت میکنه قطع کن و هر دستی خدمت به این ملت و شیعه داره تقویت بفرما. رهبر عزیز و ملت بزرگوارمون و جمعمون رو حفظ کن. به برکت محمد و آل و به دستان بریده عباس باران رحمتت رو نازل بفرما به نبی و آله.